بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتتون که در جلسه گذشته ما داشتیم اشاره میکردیم به بعضی از منابعی که اصرار دارن بعضی از عقاید رو در میان شیعیان این عقاید رو عقاید مشرکانه بدانند و بگم که مثلا این اعتقاد شرکه. یک کتابی الان من آوردم خدمتتون، یک عباراتی از این کتاب رو بخونیم. کتاب رو من معرفی نمی کنم، کتابیه که در همین کشور خودمون چاپ شده، خیلی قبلتر هم چاپ شده و بخش های از این کتاب باز توی کتاب‌های دیگری که گاهی متأسفانه چاپ میشه هست و توی سخنرانی‌هایی که بعضی انجام میدن برای اینکه اثبات کنن یا بیان کنن مثلا عقاید شیعه عقاید شرک‌آلوده است. عباراتی میخونیم چون این عبارات شاید بعضی‌هاش هم برای شما آشنا باشه، مثلا یه جای دیگه این عبارات رو شنیده باشه. کسی که در شریعت مردم را به سوی غیر از خدای متعال دعوت نماید مشرک است. موارد شرک رو داره میگه. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا ومن اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. استناد کرده به آیه 108 سوره یوسف. یعنی ای پیغمبر بگو این طریقه و راه من است که مردم را به سوی خدا دعوت می کنم و پیروانم در این راه با بینایی و بینش عقلی می باشیم، من و پیروانم، و خدا منزه است و من از مشرکین نیستم. از این آیه چند مطلب استفاده می شود که عبارتند از یک، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وظیفه دارد مردم را فقط به سوی خدا پرستی دعوت کنند، نه به طرف پرستش اشیاء یا اشخاص دیگر. چون آیه می فرماید قول هازهی سبیلی ادعو الالله. دو، این دعوت به سوی خدای تعالی هم باید با بصیرت و بینش عقلی باشد، نه کورکورانه و تقلید از محیط و اشخاص. سه، هر مسلمانی که ادعا میکند من پیرو این پیغمبر هستم باید مانندان حضرت مردم را فقط به سوی خدا دعوت کند، نه به سوی غیر خدا. چهار، از اینکه خداوند سبحان بدون دلیل عقلی شناخته و پرستش شود بی‌نیاز و پاک و منزه است. پنج، چون خدای تعالی از هر گونه شریکی منزه است لذا شناخت و پرستش خود را بدون دلیل عقلی و بصیرت در هر فردی که باشد در جمله آخر آیه فوق شرک معرفی کرده است. دعوت کردن به سوی خدا یگانه به این معناست که مردم را به شناسایی و پرستش خدا فرا خواند، نه به سوی اشیاء و مخلوقات دیگر و یا متوقف کردن نزد آن مخلوقات و آنها را صفت الوهیت و ربوبیت دادن و برابر شمردن با خداوند. اگر چنانچه در قرآن خداوند فرموده حضرت ابراهیم و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسولان خداوند هستند، نباید در حق آنان یا رسولان یا سایر رسولان دیگر غلو و زیاد روی نمود و در احوال شخصی آنان متوقف شده و عمری را برای شناسایی امور شخصی آنان وقت صرف کرد، زیرا با این عمرهای کوتاه دیگر فرصتی برای شناسایی خدا باقی نمی ماند. در صورتی که خدا آن بزرگواران همه مردم را به شناسایی و پرستش خداوند متعال دعوت می کردن، نه برای شناسایی و بزرگ داشت خود، همه آن پیامبران از آدم تا خاتم الانبیا علیهم السلام خلایق را به شناسایی و پرستش خدا یگانه دعوت کردن. اصلا هیچ کس چه ملک باشد چه انسان باشد حقی ندارد مردم را به سوی پرستش خود دعوت نماید و خود را اله و معبود مردم معرفی کند. امکان ندارد ملک یا انسانی که در پیشگاه خداوند مقام قربی داشته باشد آنگاه مردم را به پرستش خود دعوت نماید و به آنان بگوید من همه کاره شما هستم و به من توجه کنید یا مرا پرستش نمایید. جلوتر هستش که غالبا عادت بیشتر انسان‌ها و مردم جهان بر این است که وقتی وارد محدوده شریعت می‌شوند به جای معرفی و پرستش خداوند متعال اشیاء و یا اشخاص دیگری را معرفی می‌کنند و برای شناسایی آنها عمری وقت صرف می‌کنند و از هدف اصلی آن افراد غافل می‌مانند. جلوتر این مردم عمری را تلف می‌کنند برای معرفی رؤسای مذهب خود و از هدف اصلی که خداشناسی و خداپرستی است بی اطلاع و غافل ماندند. مثلا بودایی به سوی بودا، برهمایی به سوی برهما، هندویی به سوی هندو، زرتشتی به سوی زرتشت، کلمی به سوی موسی، مسیحی به سوی عیسی و بالاخره محمدی به سوی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و همچنین تمام مذاهبی که در عالم اسلام به وجود آمدند نام خدا به نام رئیسان مذهب نهاده و مردم را دعوت به سوی او کرده و در شناسایی شخصی آنان توقف می‌کنند و از خداشناسی بی‌خبر ماندند، در صورتی که خداوند متعال این پیامبران را فرستاده تا به مردم درس خداشناسی و خداپرستی بیاموزند نه درس آدمشناسی و آدمپرستی. عرض کنم خدمتتون که شخصی که طغیان کند از حد و حدود بندگی خدای تعالی بیرون رفته است، مانند همان طغیان آب رودخانه است که اطراف خود را ویران می کند. خداوند در قرآن نام این شخص را طاغوت گذاشته که مردم را به اطاعت و پرستش و بندگی خود وا می دارد. هر روز این طاغوت بوتی است که در چهره‌های فریبنده خود نمایی می کند و شناخت آن مشکل و گاهی غیر ممکن است، مخصوصا که در لباس و چهره دیانت خود نمایی کند. توده مردم خیال میکنند اطاعت آنان این اطاعت خداست که آنها به سوی خدا دعوت مینمایند. ببینید توده مردم فکر میکنند اطاعت اینا این اطاعت خداست و در واقع تعجب گذاشته دیگه. در واقع این کسی که این متن نوشته که خب متاسفانه خیلی در ذهن افرادی که نمیدانند اثر میذاره، یعنی یه آیه مشهور قرآن اصلا انگار نخونده که من یوتق رسول فقط اطاع الله، ولی دیگه اطاعت رسول اطاعت خداست دیگه. عرض کنم که خب توی این فضا که به سوی خدا خواندن، دعوت کردن به سوی خدا، اینو یه توضیح بدیم بریم سراغ عنوان بعد. ببینید فضای این کلام رو دیدید، گفتگوهایی که تو این فضا انجام میشه، بخشی از این گفتگوها کلمات حق است، دعوت به سوی خدا، خداپرستی، هدف از بعثت انبیا خداپرستی است، همینا درسته، هیچ تردیدی درش نیست. چون میدانید دیگه برای ایجاد شبهه و القاء شبهه و ایجاد انحراف کسی اسکناس 700 تومانی جعل نمی کنه، یه اصلی رو میارن اون اصل رو جمع میکنه، یک کلماتی رو از دین میگیرن، یک عباراتی رو میگیرن، آیاتی رو میگیرن و اون کلمات و عبارات و اون تعابیر فریبنده میشه. فقط خدا، همه آمدن که به سوی خدا ما رو دعوت کنن. چه معنی داره وقتی پیغمبری آمده شما رو به سوی خدا دعوت کنه، شما به جای اینکه رو به سوی خدا کنید رو به سوی این میکنید؟ یعنی چی این کار؟ امیرالمؤمنین علیه السلام خودش در زندگی خودش نشون داد و آمد که ما رو موحد بکنه، ما در امیرالمؤمنین علیه السلام متوقف مانده ایم، هی میریم زیارت امیرالمؤمنین، هی زیارت حضرت رو میخونیم، هی میشینیم فضائل میگیم. بابا چقدر آدم پرستی، چقدر شخص پرستی، چقدر بنده پرستی، خدا رو بپرستید. این فضای کلی این بحث، مردم را به سوی دیگران خواندن یا دیگران را به جای خداوند توجه کردن، برگردیم سر بحث توحید و شرک. قرار است موحد و توحید توسط خداوند متعال معرفی بشه. قرار بر اینه دیگه، قرار نیست که ما بسازیم. که اگر خداوند فرمود کسی که در مقابل پدر مادرش سجده بکند این موحده، بگیم باش. ببینید این نکته رو دوباره یاد به یاد بیاریم. توحید، موحد، خدای احد واحد، اینا به لحاظ لغوی خب معناش معلومه یعنی چی. در این تعبیرم که باید به خدا توجه کرد، خب اینم که حرف بدی نیست که، ولی آدم بیاد دین خدا رو این قرار بده. ببین اگه هیچ پیغمبری نیامده باشه، هیچ پیغمبری، خب ما باشیم و ما و فلان فلان همین فضای ذهنی. حالا من نمیگم اگه پیغمبری نیامده باشه لزوما ما میتونیم این تفکر رو داشته باشیم یا نه، روی این بحثی نداره. اگر هیچ پیغمبری نیامده باشه، شما این جملاتی که من عرض کردم رو میتونستیم به زبان جاری کنید یا نه؟ خب میتونستیم، کار خاصی که نبود که. فقط به خدا توجه کن، درسته دیگه. کره زمین، نقطه از کره زمین نسبت به نقطه دیگه برای شما فرق میکرد؟ نه. نقطه از کره زمین برای شما مقدس بود؟ نه. زمانی نسبت به زمان دیگر؟ نه. هیچی نسبت به هیچی تقدس نباید پیدا کند، همه توجه به خدا. هر چیزی هم که توجه شما رو از خدا باز می‌دارد اونو بزن کنار، از بین ببر. درست جمله خیلی قشنگم هست. ائمه علیهم السلام فرمودن که، حالا نه اینکه انقدر این تعبیر در واقع از اون طرفش خطرناکه، اصلا ائمه ما رو به اون سو نخوندن، مرتب ما رو پرهیز دادن. بابا نگفتن ما رو نپرستین، نپرستید که اصلا این جمله رو هم نگفتن، شو اصلا به این آستانه هم نخواستن که ما برسیم. پرستش امام نه، هم چیزی ما نداریم. لذا شما عمرتو هر چی بیشتر صرف خدا کنی، خب به نفعت دیگه، به نفعت دیگه. شما میخوای بری سراغ این که او تو رو به خدا ببره، رفتی اینجا وایسادی به سوی خدا نمیری. اینا چراغ راهن، تو راهو برو اینا روشن میکنن. وانه ایسه دمی یه چراغ، این چه کاری؟ خب راه تو برو. یه عجب حرف قشنگی. حالا خداوند متعال عالم رو خلق میکنن، زمین رو خلق میکنن، میان به ما معرفی میکنن، میگن توی زمین یک جایی هست، نقطه‌ای هست که این صفت خدایی دارد. ببینید این جمله‌ای که خوندیم اینجا، جمله این بود که هیچ چیزی تو این عالم صفت خدایی نداره، ما برای صفت خدایی قائل نشویم. بله، دعوت کردن به سوی خدای یگانه به این معناست که مردم را به شناسایی و پرستش خدا فراخواند، نه به سوی اشیاء و مخلوقات دیگر و یا متوقف کردن نزد آن مخلوقات و آنها را صفت الوهیت و ربوبیت دادن و برابر شمردن با خداوند. صفت الوهیت دادن دو تا معنی داره، یکی بگیم این اله است، یکی این که بگیم این صفت الهی دارد. صفت الهی داشتن و خود خداوند وضع کرده. اینجا بیت الله، این یوم الله، وجه الله، ید الله، نیستش که تو قرآن هست، کلمت الله، کلام الله، کتاب الله. خب چیزی که مال الله کاملا متمایزه با بقیه. خب خدایا چرا این نقطه رو، یعنی این نقطه که گفتی بیت الله، برای چی گفتی بیت الله؟ چی بشه؟ برای اینکه مردم به سوی این خانه قصد کنن، حجه برن به سوی این خانه. خدایا قرار بده افعدت الناس تهوی الیهم، به اینجا میل کنه دل مردم بیان به این نقطه. اگر من وقت صرف کنم خودمو برسونم به بیت الله، عمرم زایی کردم؟ وقتمو تلف کردم؟ نه. چرا نشستی قرآن میخونی؟ به خدا توجه کن. اینه که کلمات، اینه که چاپ حروف کلمات، به خدا توجه کن. ببینید حد یقف که نداره، وانه میسته که شما همین رو بزن کنار دیگه. یکی از علمای بزرگ با این مفتی ها و اونم علمای عربستان خیلی سال پیش بحث میکرد. اون برگشته بود گفته بود این قبور و این فلان و این مثلا مسجد النبی و قبور بقیه، اونو که مثلا اونو که خراب کردن که خوب کردن، اونو که نکردن باید خراب کنن، اینها توجه آدم رو از خداوند متعال باز می‌دارد و نمی‌دونم چه و چه و شرک است و فلان. این عالم شیعه هم گفته بود آره درسته، باید همه رو بزنن خراب کنن. این عالم وهابی فکر کرده بود که خب عجب، بالاخره تونسته اینو منقاد و مطیع بکنه و با هم همزبان شدن. بعد این که بعدی که وهابی گفته همینو باید خراب شه از بین بره فلان، اینم تایید کرده، بعد همه حرفو گفتش یه چیز دیگه هم باید خراب شه، اونم این خونه خداست، این سنگ و این گل و این چیز، اینم باید خراب شه. اگر خراب شه خراب شد، حالا اونم خراب شد، حالا کتاب خدا رو بسوزون. توجه ما رو به خودش جلب میکنه، ما به خدا توجه کنیم. توجه به خدا یعنی چی؟ اصلا توجه به خدا یعنی چی؟ خداوند در نزد شما صورت دارد؟ مفهوم دارد؟ ببینید همه ما خدا را میشناسیم، باور داریم، وجدان کردیم، هیچ تردیدی درش نیست. توجه به خدا یعنی چی؟ این چه حرف فریبنده ایه؟ حالا جایگاهاشو ببینید. مقدسات رو که از بین بردیم که در واقع تخلف از قرآنه، قرآن یه جاهایی رو مقدس می نامد، مقدس می خواند، بعد احکام مقدس براش قائله. میگه مسجد که تازه خودتون ساختین، مال خودتون بوده، وقف کردین، نجس وارد نشین. اون نجسی حالا اون کیفیت که داره، چیزی رو تو مسجد نجس نکنید. نجس شد واجبه که اقدام کنید، هرچه سریعتر پاکش کنید. بیت الله حکمش اینه، جنبندگان در اونجا در حالتی که تو محرمی اینطوری نسبتشون با تو. کلام الله این کتاب فرق داره با سایر کتاب‌ها، همه با جوهر چاپ میشه، همه با دستگاه چاپ میشه، همه رو کاغذ چاپ میشه، همه جلد داره، جنساش همه یه جا اومده تو انباره. اینا میشه جلد قرآن، اینا میشه جلد کتاب دیگه، اینا میشه کاغذ رمان، اینا میشه کاغذ قرآن. البته ما ظاهرش اینجوری میبینیم، خب مثل زمینه دیگه. خب این زمین شده مسجد، اون زمین شده مثلا قمارخونه، و هر دو یک نقطه از کره زمینه. ولی اون حکمه. چقدر وهابیا به مسجد بها میده؟ چی شده مگه؟ من قبرستون چی شده که این میان تو قبرستون نماز نخونه؟ بقیه قبرستون میدونن به جای حرم. من قبرستون چه اتفاقی افتاده که نماز خوندن توش مکروهه؟ یا به تعبیر اونو حرامه، یا برمیگرده میگه شرکه. اگه یک نقطه از زمین که هیچ خاصیتی ندارد ابتداءً با یک اتفاقی خاصیتی پیدا میکنه که نماز خوندن درش به خیال شما حرامه، به تعبیر عمومی مکروهه، هرچی، پس میتونه یک نقطه از زمین هم یک وضعیتی پیدا کنه نماز خوندن اونجا مستحب باشه، پناه آوردن اونجا معنی داشته باشه و الی آخر. قرآن مگه نمیگه فعبو الالکهف؟ ببخشید این که آغاز شرکه، باید یه فعبو الالله، به خدا پناه ببرید. فعبو الالله، خدا میگه فعبو الالکهف. این بحث رو گفتیم خدمتتون، چه کسی آغاز کرد سجده کردن بند غیر خدا را؟ خدا خدا کاری نداش خدا اینجوری امتحان کنه. خداوند ملائکه رو امر کنه که سجده کنید به خدا، تازه میشد فسجد الملائکه و کلهم اجمعون و ابلیس دیگه، الا ابلیس هم نداشت. این تفکر یعنی ابلیس موحده، درسته دیگه؟ این تفکر یعنی ابلیس موحده. باریکلا ابلیس واسطه جلو خدا گفتی خدایا تو مثل که میخوای ما رو امتحان کنی، نه نه من به آدم سجده نمی کنم، به تو سجده میکنم. چون مشکل ابلیس مشکل سجده بر خداوند که نبود که، بحث سجده بر آدم پیش اومد گیر کرد دیگه. این که ما برای چیزی صفت الهی قائل بشیم شرک، نه اصلا شرک نیست، خود خداوند هم قائل شده. صفت الهی غیر از اله دانستن است، یعنی او رو به خدا نسبت بدیم. قرآن پر از این عبارات، حالا این تعبیر خیلی تعبیر سبکی راجع به قرآن کریم، بگیم پر از این عبارات یه جوری که انگار مثلا ما قشنگ بلدیم بشماریم بفهمیم، نه از این خلاصه نور تو قرآن فراوان است. این مطلب اول. مطلب دوم، انبیا آمده اند ما را به سوی خدا دعوت بکنند نه به سوی خود، این هم خلاف آموزش قرآنه، خلاف قرآنه. قرآن وقتی پیغمبران میان چی میگه قرآن؟ اینی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون، نمیگن فاتقوا الله و اطیعوا الله. سوره شعرا چند تا آیه است تو سوره شعرا؟ اینی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون، منو اطاعت کنید. در جای دیگری خداوند متعال میفرمایند من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کس رسول را اطاعت بکند خدا را اطاعت کرده. پیامبران مگه نمیان خودشون رو معرفی کنن؟ مگه نمیگن آتانی الکتاب و جعلنی نبیا؟ مگه عیسی علیه السلام نمیاد میگه من خلق میکنم از خاک کهیعت طیر؟ گمان میکنم در سوره مریم باشه. مگه هسته عیسی علیه السلام اینا رو نمیگه؟ مگه پیامبران دیگه از خودشون نمیگن؟ مگه پیامبران دیگه مردم رو به خودشون دعوت نمی کنن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکن اینما کنت، هر جا باشم من مبارکم، موجب برکتم. و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا و برم به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا و السلام علی یوم ولد، سلام بر من روزی که زاده شدم و یوم اموت و روزی که میمیرم و یوم ابعث حیا و روزی که من زنده مبعوث میشم. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون، این عیسی ابن مریم. ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، و این ولد خدا نیست. بله این مقاماتو داره و اصلا مسیحی ها این مقاماتو دیدن به اصطلاح قاطی کردن، نتونستن بفهمن چی به چیه، گفتن پسر خداست. قرآن داره اونور میگه بابا این پسر خدا نیست، بنده خداست. ولی بنده خداست که کار خدایی میکنه. خب و آیات این چنین در قرآن خداوند متعال از زبان انبیا در شناساندن انبیا فراوان خداوند متعال آیه دارد. پس نکته دوم اینه که قرآن می‌فرماید پیامبران مردم را به سوی خودشان دعوت می‌کنند. به سوی خودشان دعوت می‌کنم. تو ببینید یک کلمه اضافه و کم میشه کار خرابه. این میگه به سوی خودشان دعوت میکنن برای پرستش، ما اینو نمیگیم، به سوی خودشان دعوت میکنن برای اطاعت مطلق، اطاعت به سوی خودشان دعوت میکنن برای اینکه احکام خدا رو یاد بگیرن، رسم بندگی رو یاد بگیرن. مگه پیغمبر یه پستچی که زنگ خونه رو بزنه بگه نامه رو آوردم بفرمایید بگیرید، منم کاری ندارم، همیشه حرفای ما نداریم. اتبعونی یعنی چی؟ یعنی دنبال من بیاین. اطیعون یعنی چی؟ من رو اطاعت کنید. اطیع الله و اطیع الرسول یعنی چی؟ و اول الامر منکم، یعنی غیر خدا باید اطاعت بشه. جالبه غیر خدا اطاعت بشه همونطور که خدا اطاعت میشه، و اگر او اطاعت بشه خدا اطاعت میشه. من یوت رسول فقط اطاع الله. نکته سوم که در کنار این نکته من عرض کنم خدمتتون این نکته است. ببینید خدا اگه بخواد معرفی بشه توسط کی باید معرفی بشه؟ ابتدا توسط خودش، توسط خودش باید معرفی بشه دیگه. حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثلا یه نفر بیاد به من بگه که تو سابقتو بگو، رزومتو بگو، سوابقتو بگو. من میگم نه شرمنده ام، من تواضع میکنم. میگن آقا اصلا به واسطه سابقت اصلا ما نمیخوام بدیم مدال بدیم نه تعریفی کنیم، آخه میخوام بدیم چی خوندی، کجایی، کی هستی، چی هستی. اگه من گفتم من مثلا دیپلم گرفتم این موقع اینجور، یعنی دارم تفاخر میکنم، خب دارم میگم من دیپلم گرفتم، این رشته رو خوندم، این مطلب و این کار رو که هم دارم میگم دیگه. بهترین کسی که میتونه منو معرفی کنه خود منم دیگه، به شرطی که صادق باشم. درسته یا نه؟ شما میتونید من معرفی کنید؟ نه. شما میتونید بگید امروز من برای چی دارم این بحث رو میگم؟ نه. میتونید بگید بعد این بحث من چی میخوام بگم؟ نه. میتونید بگید سلسله بحثی که برای این موضوع کلاس تعیین کردیم از کجاست به کجا، برای چی ما این مسیر رو داریم میریم؟ نه نمیتونید. خب درون من نیستید شما، خود من میتونم بگم. بله البته یک کسی هم میتونه بگه که بر من اشراف داشته باشه، خدا میتونه بگه، اون که شکی نیست. در میانه ما گفتگو بر این است که کی میتونه از من بگه. خب بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، وقتی تو ماها اینطوری هیچکی از اون یکی نمیتونه بگه، هر کی باید از خودش بگه به شرط صداقت، حالا میخواد خدا معرفی کنه خودش. اولا اینه که خدا خودش معرفی کنه دیگه. خب حالا خدا بگه انی انا الرحیم انی انا الغفور، خدا بگه من خلق کردم، من روزی دادم. عجب خدایا، هی داره حالا میگه کاری که کرده. خب کی بگه؟ هر کس هم که بخواد بگه باید پیشتر از خدا بپرسه، مگه کسی مجاز از خدا حرف بزنه؟ خب حالا یه فرستادی از جانب خدا آمده، شما بفرمید این فرستانی که از جانب خدا آمده فرستاده خداست، قراره او بیاد به ما بگه خدا چی گفته. درسته دیگه؟ اصلا فرستاده یعنی این دیگه. یه حالتی که میشه فرض کردین که خداوند متعال با تک تک ما سخن بگه، قرآن هم اینو میگه، یه حالتش هم اینه که خداوند فرستاده بر ما فرستاده. خب حالا این فرستاده اومده چی بگه؟ بگه نه من نمیخوام از خودم تعریف کنم. البته میگن که من فرستاده خودم، انشالله هم که همینطوریه، شرمنده خودم میگم، خیلی بد میشه این کارا رو مجاز بکنه. بابا تو فرستاده خدایی، اومدی پایین به مردم بگی من فرستاده خودم که مردم هدایت بشن. تواضع یعنی چی؟ بلا تشبیه، بچه مریضه، مثلا یه بچه اینجا مریضه، داد میزنه، اصلا آدم احساس میکنه داره از دنیا میره، همه اینجا جمعیم، هر کی چیز میگه، یه نفرم متخصصه دقیقا همین آرزو و مریضیه، یه نه تواضع میکنم. مثلا میشه تواضع بکنه، بعد بگه بابا من متخصصم، مال بیمارستان فلانم، این امکانو بلدم، میدونم این اینه. خودش باید بیاد بگه دیگه، بله ما که قیافه ها رو نمیبینیم، ما تو به متخصص قیافت میخوره، به شرط صداقت عرض میکنم. خب فرستاده خدا میاد، چی باید بگه این فرستاده خداست؟ خودش. اگه علمی داره کی باید بگه این علمو داره؟ خودش. اگه قدرتی داره کی باید بگه این قدرت داره؟ خودش. باید بگه من خلق میکنم از گل در شکل پرنده، در اون میدمم، به اذن خدا پرنده میشود میرود. من لاعلاج و علاج میکنم، من مرده زنده میکنم. اینا تفاخر نیست. خدا فرستاده رو میفرسته میگه برو بگو اینا رو، چشم خدا میرم میگم. ببینید نمیاد فرستاده خدا میگه بله دیشب جاتون خالی یه دورکت نماز خوندیم حال عجیبی به ما دست داد، اینو نمیگه. بعد مقیدم این نمازم ترک نشه، اینو نمیگه. اما بخواد خودشو معرفی کنه، خودش باید خودشو معرفی کنه، کسی که نمیتونه که. این سوالی که گاهی پیش میاد چطور ائمه برای خودشون زیارت نامه میگن، خب کی بیاد بگه برای اونا زیارت نامه؟ مگه امام رو میشه بجز از طریق امام یا پیغمبر معرفت پیدا کرد؟ مگه میشه؟ عقلی داریم بحث میکنیم؟ یه پروفسور ریاضی و یه بچه دبستانی میتونه توصیف کنه؟ نه. یا خودش میاد رزومه خودشو میگه، یا استاد او و بالاتر او میاد میگه. لذا قرآن، روایات، ادعیه، زیارات، همه داره همین مطلب رو میگه، داره معرفی میکنه فرستادگان الهی رو. حالا جالبه، نه تنها فرستادگان الهی رو، بلکه هر چیز دیگری که الهیست بازم این فرستاده معرفی میکنه. بیت الله رو این معرفی میکنه، حرمتش رو این معرفی میکنه، حرمتش رو این حفظ میکنه. هر چی که قرار رنگ الهی بگیره باز این میتونه بگه که فرستاده است، فرستاده ناطق میتونه بگه. قرآن رو کی برای ما معرفی میکنه؟ پیغمبر، امام. ما چه میفهمیم که دست نجس بزنیم یا نزنیم؟ از لا یمسو الا المطهرون که ما چیزی نمیفهمیم که. فعل مضارع مس نمی کند آن را مگر پاکان. خب ما این ناپاکی دست بزنیم میگه خب میام با دست بزنیم. کی میفهمه این معناش اینه که نباید دست بی وضو زد؟ امام میاد میگه. کی میتونه بگه تو این کتاب چه آیاتی هست، چه جور آیات، ناسخش کدومه، منسوخش کدومه، ظاهر چیه، باطن چیه، تأویل چیه، تفسیر چیه، محکم چیه، متشابه چیه؟ خب کسی رو فرستاده خدا؟ کی آدرس بیت الله به ما میده؟ کی محدوده بیت الله رو تعیین میکنه؟ اگه جای خونه عوض شه کی میاد میگه جای اصلیش اینجاست؟ اگه در خونه رو عوض کنن کی میاد میگه در خونه کدوم بره؟ اگه کنار بیت یه سطح شیبداری درست کردن کیه باید بگه این جزء خونه است یا بیرون خونه است؟ با تاریخ که نمیشه به این دسترسی پیدا کرد که. اگه بزنن کعبه رو از بیخ بکنن که چند بار این کارو کردن، کی میتونه برگردونه سر وضع اولش؟ کی میتونه روزها رو بگه چه خبره، ساعت چه خبره؟ کی میتونه بگه چه موقعی هنگام استجابت دعاست؟ کی میتونه بگه تو این عالم چه خبره، کی به آدم حمله کردن شیاطین، کی از آدم از اونها پناه تونسته ببره، کجا با برکت، کجا بی برکت، چه وقتی چی؟ اینا همش فرستاده خدا. فرستاده خدا نه تنها خود را، بلکه تکوین خدا را، تشریع خدا را، همه چی که مربوط به خداست معرفی میکنه. و بذارین سخن آخر رو بگیم، کیه که خدا رو معرفی میکنه و صفاتش رو میگه؟ بازم فرستاده خداست. برو به مردم بگو من غفورم، من رحیمم. برو به مردم بگو اینجور، برو به مردم بگو این کارو بکنن اینجوری میکنم. لذا قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی رسول آورد بگیرید. ما آتاکم القرآن فخذوه ما نداریم. ببینید اگر کسی بخواد با این قرآن پیش بره راه به جایی نمیرسه به جایشو، علمشو نداره. اینو به من ندادن علمشو، اینو دادن به رسول اکرم، به امیر المؤمنین، به ائمه علیهم السلام. اینو به اونا دادن علمشو، اونا علم اینو دارند، اونا به من میگن چه خبر دنیا. خب پس نه تنها فرستاده الهی مجاز است از خود بگوید و به خود دعوت کند، بلکه موظف است این کارو بکنه. بلکه اوست که میتواند از مقولات الهی سخن بگوید و پرده بردارد. همون پیغمبری که میگه مسجد رو خراب کنید زراره، مسجد زراره، همون چیزی که ظاهرشو مسجد میکنه. وسیعه او میتونه بگه قرآن رو با تیر بزنید رو سر نیزه ها. دقت فرمودین؟ اینا منطق عقلی ما داریم میگیم. ما خواستین منطق قرآنیش هم تو قرآن میبینید. منطق عقلیش این بود کسی که از جانب خدا میاد خودش باید خودشو معرف کنه، کسی دیگه باید بیاد، کسی دیگه بیاد که اوزانم کسی دیگه است که غیر خداست که، درست؟ پس این که ائمه انبیا از خودشون تعریف کنند، اینا تعریف نیست، تعریف به معنی تفاخر، به معنی معرفی باید هم باشه. خب حالا ببینید این چیزا پیدا شد روی زمین، پیغمبر، مکان الهی، زمان الهی و و، حالا خداوند متعال هر چه که خداییست بنده اینا بکنه، هر چه خداییست بنده اینا بکنه. میخوای ببینی منو اطاعت میکنی یا نه؟ بله خدایی میخوام بدونم. ببین پیغمبر رو اطاعت میکنه. میخوای ببینی منو دوست داری یا نه؟ ببین اونو دوست داری یا نه. میخوای ببینید با من دشمنی، با من حربی، با من عدوی، با من سلمی، برو ببین با اون هستی یا نه. خدا چرا همه چی جمع کردی تو ولیت؟ خب به ما که ربطی نداره که. رب که یخلق ما یشاء و یختار، اوه که خلق میکنه اختیار میکنه. اما این طرفش هم تو ببین چه چیزی قشنگتر از این که هم تو بتونی احساس کنی خدایی شدنت رو و هم عرصه سوء استفاده و ادعا این عرصه بین بره. هر کی بیاد بگه من خدایی ترم، من خدا رو بیشتر دوست دارم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فیما شجر بینهم. نه به خدا قسم اینا اصلا ایمان نیوردن، میگن ایمان آورده و نه نیوردن، تا اینکه تو رو حکم کنن تو اون چیزی که نزاع میکنن. ثم لا یجدوا حرجا فی انفسهم مما قضیت و یسلموا تسلیما. چقدر ساده است، چقدر روشنه، چقدر شفافه. شما رسول خدا صلی الله علیه و سلم ببینید، ببین چقدر دلتون میل داره به او. شما این قرآن رو ببینید، ببینید چقدر قرآن رو دوست دارید. نمیگم چقدر قرآن رو میخونید، اون یه بحث دیگه است. چقدر اینو دوست دارید، چقدر اینو دوست دارید، چقدر بیت الله رو دوست دارید، چقدر مقولات الهی رو دوست دارید، چقدر این حرمهای شریف رو دوست دارید. تاموش. ببخشید محاربه با خدا، جنگیدن با خدا، یا خدمت کردن، عبودیت خدا. یکی میاد خانه کعبه رو تمیز میکنه، طهر بیتی لطائفین، ها؟ یکی میاد کعبه رو خراب میکنه. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. خدایی وسط نیست، خدا رو زمین ننشسته تا بریم موهاشو شونه کنیم، چاروقت دوزم کنم شانه سر. این حرفا رو نداریم رو زمین. یه کعبه اونجا گذاشتن، حالا این کعبه معلوم میکنه کی به کیه. ببینید یه پتکه، یه سنگه، میزنی سنگ صاف بشه برای اینجا گذاشتیم برای کعبه، یا میزنی خراب کنی، معلوم میشه با خدا چجوریه. بسید کعبه رو منهدم میکنی، دشمن خدا. کعبه رو تحر بیتی علی تابین و از یرفا و ابراهیم و القواعد من البیت و اسماعیل، قواعد بیت رو میبری بالا، دیوارچینی میکنی بلا تشبیه. حتی تعبیر یه نظر تعبیر بدی نیست در پیشگاه خداوند، یعنی عمل و بنای کعبه میشه هست ابراهیم و هست اسماعیل علیهم السلام. این دیوار رو میبرم بالا، خب که چی مثلا میبرم بالا؟ بفهمید خدا رو خدمت کنم یعنی چی؟ خدا محتاج نماز منه؟ به کعبه رسیدن، کعبه رو تکریم کردن، کعبه رو تمیز کردن، به زائران کعبه رسیدن، اینا مگه نیست؟ تهر بیتی للطائفین، برای طواف کننده ها این کارو بکن. طواف کننده ها کیان؟ همه آدمای خوشقلبن؟ نه، اونی که کعبه رو صدمه میزنه دشمنی میکنه، یعنی قصد صدمه زدن داره، نه اینکه داره رد میشه صدمه میخوره کعبه ازش، نه اونو نمیگیم. کسی که به این اهانت کنه، این رو به خدا اهانت میکنه. هر کی اینو وقار کنه، تعظیم کنه، تکریم کنه، خدا رو تعظیم. هر چه که خدایی تو زمین همینه. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام توی نگاه ما، در تعابیر ما، عرض میکنم یکم دقیق‌تر از اینها ولی یه مقدار اینجا مسامحه میکنیم، در تعابیر ما، در نگاه ما، مثل ما گوشت و استخوان و پوست و رگ و پی و ریشه و جسم و جسد و آدم و بشر مثل ما دیگه. نه، فرق امیرالمؤمنین با من، این تعبیر خوبی نیست، بخوام میگیم فرقش با من اینه، نه اصلا ما هیچ نسبتی با هم نداریم، ولی یکی از فرقا اینه، اگه ضربت شمشیر به من بزنن، این معلوم نیست که حق بوده یا باطل، ولی به امیرالمومنین بخوره معلومه باطله طرف، چون من میزان نیستم ولی او میزانه. ببین میزان یعنی این دیگه. ببین شما یه کتاب بردین زیر پاتون لگد کنید، معلوم نیست شما آدم بدی هستین یا خوب، اما قرآنو میدانید، خدای نکرده میدانید قرآن رو لگد کنید، واه معلومه دیگه چی هست. این واسه که نمیدانند. ببین این ملاک میشه، درسته؟ ولی خداوند متعال امیرالمؤمنین اسلام ملاکه، دشمنی با او دشمنی با خداست. ببین با خدا چجوری میخواین دشمنی بکنید؟ چجوری من خودم به خدا برسونم، اعلام حق بکنم؟ این چیزی که تو قرآن هست، عدو والله حرب من الله، یعنی چی؟ مگه با خدا میشه جنگید؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله، مگه خدا رو میشه اذیت کرد؟ آخه یه تصوری، آخه یه توجیه معقولی، خدا رو میشه اذیت کرد؟ خدا رو میشه خدمت کرد؟ ان تنصر الله، خدا رو میشه کمک کرد؟ معذرت میخوام، مسخره نیست یکی بگه من خدا رو دارم کمک میکنم؟ اینه یعنی چی؟ اینا مگه ادبیات قرآن نیست؟ مگه ما قرآن نمیخونیم؟ مگه وهابی قرآن نمیخونن؟ خب قطعا نمیخونن. کوردل اگه قرآن بخونه، ما ولا یزید الظالمین الا خسارا، خب جز خسارت نمیبره از این، داد میزنه قرآن به مقولات الهی. من انصاری الالله، عیسی علیه السلام میگه چه کدومه که از شما یاوران منند به سوی خدا؟ یا نحن انصار الله، یاوران خدا ما ایم. نصرت خدا به نصرت پیغمبر اوست، محبت خدا به محبت پیغمبر اوست. عشق بازی با خدا کردن یعنی چی اصلا؟ خدا چی هست تو باش عشق بازی بکنی؟ ببینید این غیر از اون مطلبه که ما در درونمون با خدا راز میگوییم، میگرییم، صداش میزنیم، عادی باش حرف میزنیم، اینا که هست، کسی منکر اینا نیست. اما غیر از اینو تو با چه مجبزی داری داغون میکنی؟ این تفکر، دقت بفرمایید، این تفکر خونه خدا رو خراب کرده، در بیرون نه، در باور. وقتی بیرون آمد میزنه خونه رو خراب میکنه. این تفکر حرم بقیه رو بین برده، اومدن بیرون ظاهر شد و هم میزنه داغم میکنه. بله انما انا بشران مثلکم، اما من یه بشری هستم مثل شما، که یکی که یک تار موی منو، یک دندان منو بشکنه، خدا اینجوری خواسته او رو عقوبت میکنه، به من اهانت کنه، به خدا اهانت کرده، منو دوست بداره، ظاهرش این همین، این بلا تشبیه جغرافی های زمین، جایی که بیت الله با جای دیگه فرق نمی کنه، جایی که تو تهران مسجد صیغه مسجد خونده شده با جای دیگه چه فرقی داره؟ مادی میگه آقا یکی از اقوام ما، حالا یک کسی من نمیدونم کی، گفته که تو قرآن هیچ آیه‌ای نیست برای موسیقی که موسیقی حرامه. شما آیه‌ای مثلا سراغ دارید؟ من گفتم که این آیه، این بشتن با قبول از زور، از تو موجم آدرس رو دادم بهش. بعد رفت و برگشت و اینو گفتش که آقا ما رفتیم اینو خوندیم، این که نوشته گفتار باطل، نوشته موسیقی. گفتم آیه رو خوندی؟ گفت نه، ترجمه رو خوندم. گفتم من آیه به تو آدرس دادم، ترجمه که آدرس ندادم، میشه گفتار باطل. بعد گفتم نه، برو این قول زور در عربی یعنی این. بعد رفته بود اومده بود میگفتش که نه ما رفتیم گفتیم، گفتن نه این قول زوره، ننوشته موسیقی. گفتم یعنی باید تو قرآن بنویسه موسیقی یا آهنگ، چی باید بنویسه؟ گفت یه سوال دیگه هم بود، گفتم بپرسید تو قرآن آیه حجاب داریم، مثلا ما راجع به حجاب چیزی تو قرآن نداریم. گفتم که همون مدلی که قبلا گفتم میخوای بری ببینی ترجمه رو، میخوای ببینی آیه رو، این آیه رو برو ببین، یعنی بگو که ببیند. بعد این دو سه بار که رفت اومد، این حامل یه سوال و جواب بدید، اون کسی که حامل سوال و جواب کارش به سرانجام نمیرسه، خود سوال کننده باید بپرسه تا همون جا آدم بهش بگه مطلب. بهش گفتم که این کسی که این سوال رو کرده قرآن خونده؟ قرآن خونه؟ گفت نه. گفتم کسی که قرآن خون نیست چجوری جرأت میکنه؟ یه دفعه شیرجه میاد میگه این تو قرآن هست، این تو قرآن نیست. آخه نه لغت بلده نه قرآن خونده، اینجوری که نمیشه که. به ایشون برو بگو که یکم قرآن بخونید، یکم را بیفته قضیه، تا بعد منجا قرآن چی میگه. متاسفانه سوالاتی که از آدم میکنن توی این زمینه ها، طرف سوالو قشن یاد گرفته، آقا هیچ جای قرآن نیومده فلان. تو خوندی قرآن؟ که هیچ جاش نیومده. نه اصلا قرآن میخونی؟ نه. این مثال خدمتتون یه بار عرض کردم، توی مجلسی بودیم یه دانشجوی نشسته بود، خب تقصیرم نداره، هر شب دهنش در اومد بله مجلسی گفت و به بهار الانوار. خب بله یکی از علمام گفت آقا بهار الانوار دیگه بهار دیگه، تو دیگه دریا نمیدونم آشغال و لجن و ماهی و هر آتشخالی تو دریا پیدا میشه دیگه، اینم بهار دیگه دریاست دیگه. حالا حواسش نبود این بهار الانواره، گفته بهار دریاست. این یکی از آقایون گفته بود، من خودم شنیدم. بعد کلی از علامه مجلسی بعد گفت و از بهار بعد گفت و گفت نمیدونم همینجوری جمع کرده و گفته فعلا جمع کنیم بعدیا ان شاء الله مرتبش میکنم. خب حالا من میخوام به این جوان جواب بدم، جوابی که برای این جوان جواب باشه دیگه تو جمع. گفتم شما بهار الانوار رو دیدی؟ گفت نه. گفتم میدونی چند جلده؟ گفت نه. گفتم تو اول مقدمه علامه مجلسی که میگی تو مقدمه اینا نوشته خوندی؟ گفت نه. گفتم برای چی میگی؟ گفت آقا اینجوری میگن. گفتم ببین یه دونه انضباط در گفتار در تفکر یاد بگیریم. این دفعه خواستی راجع به علامه مجلسی حرف بزنی اینجوری بگو، بگو میگویند اینطور. تو یه جوری حرف زدی که انگار باور تو اینه و خودت هم به این رسیدی. خیلی درس مهمی بود. گفتیم خب حالا میخوای مقدمه بهار رو با هم بخونی؟ خوندی. درست علامه مجلسی هم چه حرفی نزده. گفتیم از این همه کتاب، این همه روایت، از این جاهای دنیا هم رفتم دیدم، بعضی یه نسخه است جمع کردم، پس پیش سعی کردم اونایی که معتبره اونا رو جمع کنم، مثلا شاید اون چیزایی که علامه مجلسی دیده نسبت به اونش که نقل کرده قطعا بتوان گفت که مثلا حدود یک پنجم یا یکم بیشترش رو نقل کرده. بابا علامه مجلسی شرح بر اصول کافی نوشته، احادیث اصول کافی شرح کرده تو مرآت العقول، یعنی چی؟ انگار فرض کنید نساجی رو بره بیل مکانیکی انداخته همجوری روایت ریخته. وقتی اینو شنید خب جمع و جور کرد خودشو، خب دید همینجوری انداخ رو هوا دیگه. خب تو که آمدی میگی کجای قرآن این آمده، من خب چی بگم به تو؟ اصلا با تو با چه منطقی صحبت کنم؟ گفت کجای قرآن اومده فلان. یکی گفتم که کجای قرآن اومده نماز صبح دو رکعته. گفت من که نمیدونم، من که وارد نیستم، باید بگردیم پیدا کنیم. گفتم بگرد پیدا کن، هر جا دیدی نماز صبح دو رکعته من وقت میگم آیه که راجع به حجاب کجاست یا راجع به موسیقی کجاست. رفت اومد گفت تو قرآن آیه راجع به نماز صبح دو رکعته نیست. گفتم بر چی دو رکعت میخونم نماز صبح؟ ببینید چرا اینو میپرسید. خوب دقت کنید، من یه چیزی میگم برای شما از اون طرف شبهه نشه ها. توی مجلسی بود گفتش که روایات رو ائمه گفتن و بعد مردم نقل کردن دیگه. خب تو نقلم که دیگه هرچی کم و زیاد میشه 1400 سال. گفتم اولا 1400 سال نیست، 1200 سال، 1300 ساله، چون ائمه علیهم السلام. خب باشه، بخیر چیزی که از 1200 سال پیش اومده باشه بالاخره دست خورده. گفتم یقین داره؟ گفت آره. گفتم منطق عقل؟ گفت آره. گفتم قرآن هم 1400 سال پیش اومده؟ گفت نه، اینو گفتن دست نخورده. گفتم همونه که دست بردن گفتم دست نخورده، درسته دیگه. یکی از مدلای کلاگذارینه آدم بیاد یه چیزی رو دست ببره بعد بگه این نسخه اصلشه، یا حال نداشته باشه دست نبره بعد بگه من اینو تحریف کردم. یعنی کافی فقط یه فضله بندازه توش. ببینید او تو مرحله نبود اه راست میگید من توجه نداشتم، پس قرآنش هم باید گذاشت کنار. این تو مرحله نبود، این نسبت به قرآن خیلی قرص و محکم بود. با این دست فرمون کسی میخواد بره جلو؟ با این دست فرمون میخوام بریم روایت نقد کنیم؟ خب اگه شما اینو بپذیرید فردا همینم میره کنار. شما قبور ائمه بقیه بگین باید خراب کرد، بعد مزارع رو بین برد. ما دستور داریم توی این که این قبور ساخته بشه، دستور هم تو اهل سنت دارن تو شیعه بمانه. حالا با این دستورمون بریم جلو، هر چی مقدسه، هر چی به اسم خدا اومده، هر چی توجه ما رو جلب میکنه و خراب کنیم، بریم جلو. فیمون قرآن میمونه، کعبه میمونه، نماز میمونه، نماز جماعت میمونه. کشتین مردم رو به نماز جماعت میکشونید. شما مردم به خدا دعوت کنید نه به نماز، به خدا دعوت کنید نه به نماز. فکر میکنید بعضی از این آدمایی که امروز دارن میان میگن که ما با خدا همینجوری حرف میزنیم راحت ترین بهتر از اینه که نماز بخونیم؟ نماز پوسته است. خب این همون حرفه. از احکام چیش میمونه؟ نجس پاکی، محرم نامحرم، نمیدونم حرام حلال، ظاهر دینه. خودتو معطل اینا نکن، خود خدا. اون همون منطقه. اصطلاحاً میگن حد یقف ندارد. مسجد النبی رو باید خراب کرد، بیت الله هم خراب میشه. روایت ها رو باید ریخت دور، قرآنش هم پرده میریزی دور. این تقدسات رو بزدائیم، خب همه رو میزدائند. همین سیستم میره جلو تا آخر. لذا عنایت بفرمایید تالی فاسد اینها رو هم آدم ببینه وقت میفهمه به کدوم نقطه داره میره، به کدوم سو داره میره. به هر تقدیر کسی که قرآن رو بخونه، با قرآن مأنوس باشه، بنده جسارت میکنم خود شما اهل این ماجرا هستید، ما از قرآن فاصله داریم، ما قرآن نمیخوانیم. برای همین یه عده آدم بی سواد اومدن به اسم قرآنی سر ما کلا میذارن. آقا تو مجلس داره میگه همه باید به قرآن پناه ببریم، قرآن مهجوره که ماها سراغ قرآن نمیریم، همش روزه فلان، قرآن کفایت میکنن، قرآن نور است، قرآن فلان، همه اینا رو گفت. گفتم که ببخشید، مگه شما نمیگین قرآن روشنه؟ مگه نمیگین قرآن توضیح نمیخواد که روایت توضیحش بده؟ مگه نمیگین احکام باید از قرآن در بود؟ مگه همه اینا رو نمیگین؟ گفت چرا؟ گفتم بس جلسه تفسیر قرآن گذاشتی بس مردم. خب ولشون کن برن هر کی بخونه دیگه. اما تو به عنوان مفسر قرآن اینجا بشینی لغت رو ترجمه بکنی، معنی آیه رو بگی، نتیجه رو بگیری، تو مجازی. پیغمبر مجازی است، امیرالمومنین مجازی است. حالا جوری جمع من گفتم، شاگردش اونجا نیست، خودش هم اونجا نیست، هیچ کم جواب نداره، بازم ادامه میدم. آخه قسم دروغ تو باور کنم، دم خروس، آخه چیکار کنم من؟ تو اومدی داری گریبان چاک میکنی، بابا روایت ائمه رو برید این دور، هی اینا هم توی بسایدش اینو نوشته، این قرآن خودش نوره، این قرآن همه چی روشن میکنه. روایت آمده است که اگر که روایت ما رو بررسی کنید، اگر این با قرآن مخالفه بزنید به دیوار، پس معلوم میشه این اصله، این روشنگره، این اونا رو هم روشن میکنه. ما اصلا همین برای ما کافیه، ما باید احکام اینو عمل کنیم. قرآن برای مردم اومده، قرآن آسان است، خدا نمیخواد کار مردم مشکل کنه، همه اینا رو گفت. بازم جلسه تو ادامه میدی؟ بابا این یه سخنانی یه نوبت هست، یعنی وقتی تموم شد این عرض بنده تمام شد، صحبت بنده تمام شد، رسالت هم تمام شد، این شما و اینم قرآن بفرمید برید دیگه، جلسه نمیان، جلسه بیان، قرآن هم تفسیر میکنه، چاپ هم میکنه غیر مجاز، بین اعضاش هم پخش میکنه به اسم تفسیر قرآن، به اسم تفسیر قرآن. همین آقایی که اینجا این کتابو نوشته، خودش توضیح داده، نتیجه گرفته، مطلب گفته که میخواد به ما بگه که قرآن توضیح نمیخواد. دروغ روشنه، خدا باید با آدم رحم بکنه. ما قرآن نمیخوانیم، افراد میآیند به جست قرآن. من اینایی که عرض میکنم انشالله برای شما اینها تجربه باشه، یعنی تجربه‌ای که شاید این تجربه شما نکردید. من با مسئول یکی از سایت‌های اهل سنتی که نه تو ایرانه تو دنیا اتفاقا گفتگویی داشتیم، نشستیم سخن بگیم، او به من گفت با قرآن احتجاج میکنیم. مثلا ادعایی نداشتم من قرآن نمیرسم بخونم به اون صورت که شایسته است، اصلا هیچی، چی دو تا آیه ورق میزنم نگاه میکنم، باش نیستین راجع به قرآن حرف میزنی، تو یه آیه گیر کرد، تو آیه که آیه اصلی و متنی بحث ما بود. گفتم شما داری یه سایتو ساپورت میکنی، همه رو داری شیعه بودش، من تو برگشته بود، گفتم این همه ادعا میکنی، اول صحبتم میگی قرآن، جست قرآنی هم میگیره، آیه رو خوندی، ترجمه میکنی، لغت میگی، من دو جا گیرت انداختم، غلط گفتی، بلد نیستی، آخه این چه ادعایی میکنی؟ باز رفتیم یه جلسه دیگه، چند تا خانواده بودن درگیر شدن همین سر چیزای عقاید شیعه که شرک فلان بیچارا همه گشته بودن کنار، اصلا عوض شده بودن. آقا دکتر بر اونا داره صحبت میکنه راجع به قرآن، بنده رفتم بشینم با او صحبت کنم، رسیدیم میگم که آقا خواهش میکنیم صحبت میکنیم فقط از قرآن بگیم، طرف باورش نمیشد، میگم من میخوام روایت بخونم، میگه این که ما به غیر خدا دعوت میکنیم مردمو شرکه، ان الذين تدعون من دون الله، اونا که غیر خدا رو میخونن اینجوری ان اینجوری ان اینجوری. گفتم بفهمید تدعون یعنی چی تو قرآن؟ یک کلمه رو نمیتونه، یک کلمه به این سادگی، ده تا آیه خون نمیتونه بگه. این ور میزنه اون ور میزنه، بعد اهانت میکنه، میگه شما آمدی اینجا فخر بفروشی به من سواد خودتو نشون بدی، من میگه عربی بلدی. گفتم آقا من همه حرفا نمیزنم، میگم تدعونه تو قرآن یعنی چی؟ این تقصیر من و شماست دیگه، بچه ما نمیدونه تو قرآن چه خبر، قرآن نمیخونه، نمیدونه ادب ارتباط با قرآن چیه، با قرآن اعتقاداتشو با قرآن سیر نمیده. وقت خب اگه این کارو نمی کنی یه تابلو رسمی بزن، بگو من با قرآن کاری ندارم، فردا کسی با قرآن تو رو زمین نزنه. با همین قرآن امام حسین علیه السلام رو کشتن، نکشتن دیگه، با این امام با این قرآن بخوان من و شما رو تکفیر کنن که کار سختی نیست که، فکر کردین نوبره؟ رسم دنیا اینه، امیرالمومنین خوارج به چجوری کشتن؟ کلمت و حق یراد و به الباطل. ببینید امیرالمومنین هستم هم چی میگه، ببینید کلمه حقه ها اونو اراده باطل میکنه. علی جان من بر تنزیل میجنگم، تو بر تعبیر میجنگی. یعنی چی؟ یعنی من پیغمبر با کسانی میجنگم که میگم ما قرآن رو قبول نداریم، ولی توی امیرالمومنین با کسانی میجنگی که قرآن رو قبول دارن ولی معنی قرآن رو قبول ندارن. این تقصیر ماست، چون وقت یه دانش آموز باید بیاد پرپر بزنه بگه آقا یکی از اقوام و برگشت گفته همچی تو قرآن نیست. که من دیدی ناراحتم شدم، گفتم من که نمیدونم که برو بهش بگو این چه نوع حرف زدنیه. بهش گفتم اینجوری بگین از قرآن، میگین تو که سواد قرآنی نداری، قرآن نمیخونی، آخه چرا اینجوری سوال میکنی؟ میگین کتاب اسباب بازیه. بابا تو کانون زبان میری ترم 1 راجع به ترم 3 نظر بدی، میگم برو بشین اون ور. ما همه اومدیم راجع به این نظر میدیم، همه، هیچ کس هم رحم نمیکنه. فکر میکنیم همه وقتی از مادر زاده شدیم عالم به علم قرآن بودیم. نکته آخری که تو اون معرفی من عرض کنم بحثو تمام بکنیم، اونجا عرض شد خدا را چه کسی معرفی میکند؟ خود خدا. نهایتا از زبان چه کسی این معرفی انجام میشود؟ اولیاء خدا. فرستادگان خدا رو کی معرفی میکنه؟ خودشون. مقولات الهی در روی زمین و احکام اونها رو کی معرفی میکنه؟ فرستادگان الهی. درست؟ اما این نکته اینجا بگیم، عنایت کنید، فرقی است بین ائمه علیهم السلام، بین 14 معصوم و انبیاء علیهم السلام. فرقی است بین 14 معصوم و انبیاء علیهم السلام. این فرق چند تاست؟ چجوریه؟ کیفیتش چیه؟ حد و حدودش چیه؟ موضوع بحث ما نیست. منم اینو ننشستم دقیق و مستند درارم که به شما عرض کنم، منم بلد نیستم، ولی این موضوع خوبی است برای اینکه شما اگر میل داشتین تحقیق کنید برین جلو. من فقط این سر نخ این کلاف رو به شما معرفی میکنم. ائمه علیهم السلام خودشون در دین موضوعیت دارند، آنچنان که انبیاء این موضوعیت رو نداشتند. ببینید فاصله بین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و سایر انبیا بیشتر از بی‌نهایته. فاصله انبیا تمام بی‌نهایته. معلوم باشه آقا ما فاصله رو فکر می‌کنیم مثلا یه فاصله است فقط، نه، خیلی بی‌نهایت در بی‌نهایت، مثلا یه عوالم تو عوالم، مثلا یه جوراییه. ما انبیا رو با این کار پایین نمیاریم. البته اگه ما بخوام راجع به انبیا حرف بزنیم متاسفانه اونا رو پایین میاریم، بلد نیستیم حرف بزنیم راجع به موسی علیه السلام. هر چی خواستین انبیا رو ببرین بالا، اونجور که قرآن گفته ائمه و 14 معصوم فاصله شون با انبیا علیه السلام بی نهایت، فوق بی نهایت. خودشون موضوع هست. یعنی چی؟ همه انبیا به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام اقرار می کنند، آنگاه مدال نبوت رو می گیرند. بعضی از این مطالبی که من دارم عرض می کنم جالبه بدونید تو روایات اهل سنت هم هست، اینو توجه کنید. در انبیاء پیشین معرفت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، معرفت اون بزرگوار ملاک و معیار بوده برای رتبه بندی. انبیاء اولوالعزم به پذیرششون داستان امام زمان علیه السلام و ظهور و این قضایا به این بوده که اولوالعزم شدن. اینا روایت عرض میکنه. حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، پیامبران به اصحاب خاصشون 5 تن رو و محبت اونها رو و ولایت اونها رو تعلیم می‌کردن. همه اینا روایت، بعضیش تو اهل سنت هم هست، بعضیش نیست. ببینید من گفتم من سر گلوله رو باز می‌کنم، یا اگه شما میل داشتید خودتون ادامه بدین. شما فعلا به عنوان حداقل اگر چنین چیزی رو نشنیدین یا تو باورتون نیست، به عنوان یک باور احتمالی گوشه نگه دارید، نه نفکش بکنید، نه حالا به زور ما که نمیخوام القا بکنیم، داشته باشید تا بعد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.